حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان در سال 1374 خورشیدی، مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
الهی یکتای بی همتای، قیوم توانای، مسند نشین استغنایی، در جلال رحمانی و در جمال سبحانی، و تو زیبد ملک خدایی. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و عترت پاک و با عظمتش. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. صحتمندی و سلامتی یکایک شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می‌شود مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیرد. عزیزان همراه، ما امروز در این بخش با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از برنامه گزارش ویژه در ساعت 1:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت می‌کنیم که این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. بعد از آن برنامه دخالت بی پایان در ساعت 2:20 پخش خواهد شد. پیام انقلاب عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:35 خواهید شنید. بعد از برنامه پیام انقلاب، برنامه داستان‌های تمثیلی را تقدیمتان خواهیم کرد در ساعت 3. بعد از آن برنامه انعکاس را خواهید شنید در ساعت 3:15. عنوان برنامه بعدی ما آیا می‌دانید است که در ساعت 3:50 خواهید شنید. برنامه رهاورد در ساعت 3:55 پخش می‌شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را به مدت 50 بشنوند. همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان خواهد رسید و در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران را خواهید شنید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت برنامه پند پیران تقدیمتان می شود در ساعت 7:15. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان می رسد و آخرین برنامه‌ای که از رادیو دری تقدیمتان می شود برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت خواهد بود. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:46:15 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی که امروز تقدیمتان می شود مورد توجه و رضایتتان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. دعوت می کنیم همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر. اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
معصوم استونگزای: عجله در روند صلح نباید منابع مردم را به خطر بیندازد. تاکید عبدالله عبدالله بر استفاده از فرصت به وجود آمده برای پایان جنگ. و جنگ بزرگ تهدید جدید طالبان علیه آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. در حالی که تیم‌های افغانستان و طالبان در سه هفته گذشته هیچ دیداری نداشتند، رئیس تیم مذاکراتی افغانستان تاکید کرد که عجله در روند صلح نباید منافع مردم را به خطر بیاندازد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان اظهار داشت که درباره روند صلح افغانستان اجماع ملی منطقوی و بین المللی به وجود آمده و افسود که در روند صلح اساس نهادهای ملی نیز باید تقویت شود. وی همچنین تاکید کرد که روند صلح باید تسریع شود، اما خاطر نشان کرد که عجله در این روند نباید منافع مردم افغانستان را به خطر مواجه سازد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم با مسئول دانستن گروه طالبان در توقف مذاکرات صلح این کشور از این گروه خواست از فرصت به وجود آمده برای پایان جنگ و درگیری استفاده کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله روز جمعه در بیانیه‌ای درباره توقف مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر گفت هیئت دولت با صلاحیت کامل در دوحه حضور دارد، اما طالبان با بهانه تراشی های ناموجه و دلایل و انگیزه های نامعقول باعث تأخیر در آغاز مذاکرات شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود طالبان به جای بحث و مذاکره پیرامون مسائل اصلی، پایان جنگ و خشونت، مسلمان کشی و افزودن به درد و آلام مردم افغانستان مشغول بحث‌های حاشیه‌ای است و نیروهای این گروه همچنان به جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه می‌دهند. معاون شورای عالی صلح افغانستان هم می‌گوید که بررسی توافقنامه قطر توسط دولت جدید آمریکا تغییری را در محتوای آن به وجود نمی‌آورد. اسدالله سعادتی با اشاره به استقرار دولت جدید در آمریکا و پیامدهای آن بر روند صلح بین‌الافغانی گفت که نباید توقع داشت دولت جو بایدن بار دیگر به سرکوب طالبان و رای حل نظامی در افغانستان بازگردد. کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد دو انفجار بود. همکنون همکار ما آقای قریشی در کابل با ماست. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر. جزئیات بیشتر از این انفجارهای امروز در کابل از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام برام بپذیرین. نمان طوری که اطلاع دارین در دو انفجار در کابل پایتخت افغانستان یک تن جان خود را از دست داده و 6 تن دیگر زخمی شده. حوالی ساعت 2:41 در مربوطات ناحیه 11 گولایی سی اول خیرخانه یک اراده واسطه نو رنجر هدف انفجار ماین قرار میگیره. به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان که رویداد را تایید کردن میگه که در این حادثه یک تن از منصوبین امنیتی یعنی پلیس جان خود را از دست داده و طوری که مشاهده میشه رنجر محترم در شعله های آتش میسوزد. و پیش از این اولی ساعت 9:14 صبح در مربوطات نایی اول از سرک باغ قاضی در یک دکان انفجار صورت میگیره که در نتیجه 6 تن از افراد ملکی مجروح میشن و به شفاخانه انتقال میابند. طارق آریان گفته که در جمع مجروحین 30 تن از شهروندان اهل هنود نیز شامل هستند. این در حال است که انفجارات و انتحارات در کابل پایتخت افغانستان و شمار از شهرها از جمله ننگرهار افزایش یافته و گفتگوهای صلح هم چندان مشخص نیست. دولت افغانستان عامل این دست از انفجارات و طالبان را میخوانه، اما طالبان ها هر گونه دست داشتن در انفجارات را رد میکنه. البته دولت افغانستان مدعی به ایست میگه که شواهد و مدارک را که به دست آورده دوا و دست نیروهای امنیتی افتاده، اینا مبین نزیست که در این حوادث طالب ها دست دارن و ای که چرا طالب ها در انگامی که گفتگوهای صلح جریان داره اقدام و انفجار و انتحار میکنه، برخی به این باور هستن که گویا طالب ها میخواین یک دوا فشار را بر حکومت افغانستان بیشتر بسازه و اعتمادی که بین مردم و حکومت وجود داره میخوان که این اعتماد را خدشه‌دار بسازه و از بین ببره. طوری که مشاهده میشه انتقادات مردم هم به حکومت در خصوص عدم تأمین امنیت افزایش یافته. اگر سوال باشه ما در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی. در رابطه با همین موضوع بحث مذاکرات صلح هم امروز هم اظهار نظرهایی از طرف برخی شخصیت‌های افغان از جمله آقای استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان در قطر، آقای دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان و همچنین اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه افغانستان صورت گرفته. در این صحبت ها به هر حال تاکید بر انجام مذاکرات صلح شده. مثلا آقای استانکزای اشاره کرده که طی 3 هفته گذشته هیچ دیداری تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان با هم نداشته. آقای دکتر عبدالله طالبان مسئول توقف مذاکرات صلح در کشور دانسته و معاون شورای عالی مصالحه افغانستان آقای سعادتی هم بررسی توافقنامه قطر توسط دولت جدید آمریکا را گفته که این بررسی هیچ گونه تغییری در محتوا ایجاد نمیکنه. در رابطه با این به هر حال اظهار نظرها صحبت بفرمایید که به نوعی نشان از ناامیدی دولت افغانستان از مذاکرات صلح داره. بفرمایید.
پس از روشن شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک نوع تحول در راستای گفتگوهای صلح افغانستان به وجود آمده و گاهی بسیار سرد میشه و سردی هزی هم منوط به این بوده که به گفته دولت مردان افغانستان طالب ها انتظار تصمیم حکومت بایدن را میکشه که آیا به این توافقنامی که با طالبان داشته پابند میمانه یا از این سربام باز میزنن. چرا رئیس جمهور افغانستان پس از این که امریکایی ها اعلام کردن که گفتگوهایی که با طالبان داشتن او را مورد بازنگری قرار میدن ابراز امیدواری کرد و گفت که از این بعد رابطه بین دولت و دولت ایجاد میشه که این جریان چنین برملا میشه که گویا طالب ها یک نوع موضع‌گیری جدید را میخواهند در قبال تصامیم آمریکایی‌ها اتخاذ بکنند. طالب ها برخی به این باور هستند که طالب ها انتظار میکشند که اگر آمریکایی ها بیایند و زیر قول خودشان بزنند و یا بیایند با دولت افغانستان به توافق در مورد خروج نیروهای آمریکایی که رسیدن به توافق با دولت افغانستان برسند و آمریکایی‌ها در افغانستان حضور داشته باشند، دایی که طالب ها مطرح می کردن با عنوان از این که ما در برابر خارجی ها می جنگیم چه خواهد شد. بنابرای این دلیل است که تا هنوز یک نتایج نهایی در این راستا محسوس نشده و درگیری ها و نخوی در نقاط مختلف افغانستان نشان می دهد که ادامه پیدا کرده باشه. البته دیدگاه های دیگه هم در این راستا وجود داره که گویا موضوع امتیازگیری ها مطرح میشه و طالب ها در برابری که تا امروز جریان صلح و گفتگوها درست پیش نمیره گفتن که یک حمله عادی است. طالب ها عادی خواستن این مسئله را، اما مردم افغانستان شدیدا انتقاد میکنن که هر روز ما در داخل افغانستان شاهد کشته و زخمی از فرزندانی ملک و سرزمین هستیم.
تشکر آقای قریشی، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی بود با قریشی، خبرنگار ما در کابل، پیرامون انفجارهای امروز در شهر کابل و همچنین واکنش ها و اظهار نظرهای شخصیت ها و مقامات افغان در خصوص روند صلح افغانستان. طالبان به آمریکا هشدار داده در صورتی که سربازانش تا ماه می سال جاری میلادی مطابق با برنامه توافق شده از افغانستان خارج نشوند، جنگ بزرگ و تشدید خطرناک درگیری رخ خواهد داد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه کشمیر والا، طالبان این هشدار را در وبسایتش و با این تیتر منتشر کرد که چه می شود اگر تاریخ خروج مهاجمان تمدید شود. طبق این گزارش طالبان هشدار داده اگر توافق دوحه لغو شود این منجر به یک جنگ بزرگ خواهد شد که مسئولیتش مستقیم به دوش آمریکاست. طالبان همچنین به گزارش اخیر گروه مطالعه افغانستان کنگرس آمریکا اشاره داشته که توصیه کرده دولت جو بایدن تاریخ خروج عساکر از افغانستان را تمدید کند. در رابطه با همین موضوع در بخش تحلیلی بیشتر خواهیم پرداخت. و ما در حالی که مذاکرات صلح قطر متوقف شده، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 20 ولایت این کشور گواه درگیری طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در بیش از 20 ولایت این کشور جریان داشته و به دو طرف تلفات وارد شده است. روز گذشته نیز محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز خبر داد که در حمله طالبان به پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی خان‌آباد 16 نفر کشته، 2 تن زخمی و 2 نفر دیگر نیز به اسارت طالبان در آمدند. از سوی دیگر عبدالستار میرزکوال والی قندوز نیز از کشته شدن 10 نیروی امنیتی در حمله طالبان خبر می‌دهد. شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و ولسوالی های ارغنداب، پنجبایی و دند در ولایت قندهار نیز گواه حملات طالبان بودند. مجید آخونزاده معاون شورای ولایت هلمند در این باره گفت که طالبان جنگ را در حوزه 11 و 3 شروع کردند و جنگ به شدت جریان داشت. وی همچنین خاطر نشان کرد که در ولایت هلمند بسیاری بخشا و اکثر اراضی در کنترل طالبان است. از سوی دیگر بعد از ظهر روز جمعه نیز یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی منزل شاربال غورک قندهار منفجر شد، اما به گفته نیروهای امنیتی این انفجار تلفاتی نداشت. اتحادیه جهانی علمای مسلمان جنگ افغانستان را حرام و مسلمان کشی دانست. همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه ترورهای هدفمند و حملات خونین را در این کشور محکوم و تاکید کرد که حمله به غیر نظامیان و ریختن خون انسان‌های بی‌گناه مخالف آموزه‌های تمام ادیان آسمانی و قوانین جهانی است. این اتحادیه از تمامی دانشمندان و علمای کشورهای اسلامی خواست در برقراری آتش بس، توقف خشونت‌ها و پایان جنگ در افغانستان تلاش کنند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز با استقبال از بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان در قطر از جامعه جهانی خواسته تا با تقبیح خشونت و کشتار مردم بی‌گناه به حمایت‌هایشان در راستای پایان خونریزی و صلح در این کشور ادامه دهند. این در حالی است که پیش از این علمای اسلامی در برخی از کشورها جنگ افغانستان را محکوم کرده بودند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معصوم استانکزی: عجله در روند صلح نباید منافع مردم را به خطر بیندازد. تأکید عبدالله عبدالله بر استفاده از فرصت به وجود آمده برای پایان جنگ. و جنگ بزرگ تهدید جدید طالبان علیه آمریکا. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، طالبان به آمریکا هشدار داده در صورتی که سربازانش تا ماه می سال جاری میلادی مطابق با برنامه توافق شده از افغانستان خارج نشوند، جنگی بزرگ و تشدید خطرناک درگیری رخ خواهد داد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی داشته با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و از آگاهان مسائل سیاسی این کشور، که دعوت میکنم بشنوید.
ما هم در دو قسمت با طالبان هم نظر هستیم، یکی در مورد حکومت اسلامی و یکی هم در مورد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان. در این دو مورد حزب بیداری ملت افغانستان با طالبان هم نظر است و در مورد که کشتار و خونریزی و بعضی چیزهای دیگه است ما در اون مخالف هستیم. ما هم نگران ازی هستیم که آمریکایی‌ها باید هرچه زودتر از افغانستان بیرون شوند، برن نیروی خود را خارج کنند. ما این که جو بایدن میخواه بررسی کنه، واقعا یک جنگ تازه بین طالبا و امریکایی‌ها شروع میشه. اگر جنگ هست در افغانستان با ما فرق نمیکنه، ای کاش جنگ طالبا مستقیم با خود امریکایی‌ها باشه. فعلا طالبا با مردم افغانستان با در جنگ هستن، همه روزه از مردم ملکی قربانی میگیرن. همین انفجارات اخیری که در شهر کابل است، این همش جان خبرنگارا، سیاسیون، جامعه مدنی، علما و مردم غیره را گرفته. دیگر ما فعلا مردم افغانستان قربانی جنگ هستند، ولی باز هم که جو بایدن بخواهد تجدید نظر بکنه، بررسی بکنه و نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بمانند، طبیعتا جنگ ادامه پیدا میکنه. صلح دیگه کدا معنی نمی داشته باشه. جنگ طالبا دوباره شروع میشه، دروازه صلح بسته میشه، مردم افغانستان هم ناامید میشه. در مجموع نظر حزب بیداری ملت افغانستان است که موجودیت امریکا در افغانستان نه به سود امریکا نه به سود افغانستان، بلکه موجودیت امریکا در افغانستان حساسیت های کشورهای منطقه را برمی انگیزد و سبب ادامه جنگ در افغانستان میشه. باید جو بایدن هم نظری ترامپ تایید کنه، همون پیمان صلحی که با طالبان در دوحه بسته شده، باید او توافق بیستن و ادامه صلح مذاکرات صلح ادامه پیدا کنه و به یک نتیجه مطلوب ما برسیم دیگه شاهد خاتمه جنگ در افغانستان باشیم.
جناب حسن‌زاده، از طرفی هم گفتگوهای صلحی که الان از او با تعبیر گفتگوهای بنول افغانی نام برده میشه در دوحه قطر متوقف شد به اینکه موقف دولت ایالات متحده آمریکا در این زمینه اعلام بشه. ادامه مذاکرات طالبان و دولت افغانستان شما در دوحه قطر با این اعلام صریح اعلی وزارت خارجه آمریکا چه رقم میبینید؟
ما به این عقیده هستیم که نه طالبان به اختیار خود هستند و نه تاجر حکومت افغانستان. تا جایی که ما آگاه بودیم مذاکرات صلح قطع شد. طرفین مذاکره کننده هر دو منتظر بودن که چه وقت جو بایدن به پیروزی میرسه، مشکل آمریکا چه وقت حل میشه، بعدن از این طرف دستور بگیرن و مذاکرات دوباره شروع کنن و منتظر فیصله آمریکا بودن. و از طرف دیگر طالبان هم اخیراً ما دیدیم سفرهای به مسکو و به تهران و به پاکستان داشتن و این هم نماینده‌گر عدم استقلالیت طالبان هم است. یعنی در مجموع نه حکومت افغانستان و نه طالبان مستقلانه تصمیم گرفته میتونن، بلکه نظر کشورهای منطقه و جامعه جهانی در اینجا مهم است. باید نظر روسا، نظر چینیا، نظر ایران، نظر پاکستان هم در اینجا گنجانیده شود تا که همگی به توافق برسن و اینجا مردم افغانستان خب از مذاکرات و صلح همیشه استقبال کردن، بازم تشنه صلح هستن استقبال میکنن. یعنی شرط ایست که یک اجماع بین المللی در صلح افغانستان باید حضور داشته باشه که همگی منافع خود را ببینن. در غیر از جنگ افغانستان خب جنگ داخلی نیست، جنگ قدرت های منطقه، جنگ بر قدرت هاست در اینجا، دیگر جنگ نیابتی است. پس در جنگ نیابتی باید عمو کسایی که در پشت صحنه قرار دارن اونا هم باید نظرشان شرط است که قناعتشان حاصل شود. بعد از اون ما میتونیم که با یک صلح دوامدار در افغانستان برسیم.
یکی از اعضای مذاکره کننده دولت کابل با طالبان اعلام کرد که تاکنون هیچ بحثی با این گروه درباره تشکیل دولت موقت در افغانستان انجام نشده است. رسول طالب، یکی از اعضای مذاکره کننده دولت کابل با طالبان اعلام کرد که تاکنون هیچ بحثی با این گروه درباره تشکیل دولت موقت در افغانستان انجام نشده است. وی در ادامه گفته که در برنامه‌ای که برای صلح مطرح شده هیچ موضوعی درباره حکومت موقت نیست. تاکنون طالبان این بحث را مطرح نکرده و هیچ منبع، کشور یا مرجعی نیست بحث حکومت موقت در افغانستان را مطرح نکرده است. همکار ما شجاعی، نظرات و دیدگاه های شاه حسین مرتضوی، مشاور رئیس جمهور افغانستان را در این خصوص جویا شده است.
جناب آقای مرتضوی، عرض سلام بر شما. تلاش های از سوی مخالفین آقای اشرف خانی که البته از بازگشت آقای حکمتیار از پاکستان آغاز شد و طرحی که حالا بعضی از مخالفین آقای اشرف خانی هم در جای جای مختلف در مورد او صحبت میکنن، بحث استقرار دولت موقت هست در افغانستان. بفرمایید که چه اقداماتی از طرف آقای اشرف خانی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه انجام شده برای اینکه این طرح هم در افغانستان به هر حال به اون چیزی که مخالفین میخواهند نرسد؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. اولی که افغانستان جامعه متکثر است از لحاظ سیاسی و دیدگاه و نظریات از آدرس‌های مختلف بیان میشه، ولی در اصل مبنای کار حکومت افغانستان، دولت افغانستان، قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی افغانستان دوره کاری رئیس جمهور را مشخص کرده و هر نوع انتقال قدرت صرفاً از مجرا و مکانیزم قانون اساسی ممکن و عملی هست. بسایت مطرح میشه، شاید برخ سیاسیون مطرح کرده، ولی مبنای کار همه باید قانون اساسی باشه.
برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی هست در این زمینه؟ بفرمایید.
ببینید، رئیس جمهور یک سال میشه که مراسم تألیف انجام داده. در تمام لحظه ها متمرکز روی کارهای بنیادی و اساسی است، چه در بحث صلح، بحث های زیربنا، بحث های امنیت، رابط با منطقه و جهان و کارهای حکومت به شکل عادی و روزمره جریان داره، هم برنامه های کوتاه مدت، هم برنامه های متوسط مدت و هم برنامه های دراز مدت حکومت. چیزی را که شما سوال میکنید برای جامعه متکثر و چند صدایی طبیعی است که صداهای مختلف از آدرس جریان ها یا برخ وکلا مطرح میشه، اما مبنای عمل ما در بخش حکومت قانون اساسی است.
جناب مرتضوی، دیدارهای آقای اشرف خانی داشته در این روزها با سیاسیون افغانستان و خصوصا در یک اقدام حالا نادر ایشان به اقامتگاه آقای عبدالله رفتن، خروجی اون جلسه چی بود؟ به هر حال مؤثرترین شخص در کنار آقای اشرف خانی میتونه آقای عبدالله باشه.
ببینید، رئیس جمهور با تمام شخصیت ها و جریان های سیاسی که در داخل افغانستان فعالیت دارن احترام داشته، همیشه دیدگاه و نظریات اونا رو شنیده، چه اونایی که در حکومت هستن چه اونایی که بیرون از حکومت هستن. و اگر شما به صفحه ارگ ریاست جمهوری مراجعه کنید، رئیس جمهور و اقامتگاه اکثر شخصیت های سیاسی در مناسبت های عید یا غیر عید، خانه استاد سیاب، خانه حکمتیار، منزل دکتر صاحب عبدالله، استاد خلیلی و تو در مناسبت هایی که بوده، یک فاتحه بوده، مراسم شادمانی بوده، خانه استاد معقی، سایر شخصیت ها تشریف برده، هم اما تواضع سیاسی رئیس جمهور رو نشان میده و هم اما نگاه وسیع رئیس جمهور رو نشان میده و هم اینکه از دیدگاه و نظریات همه میخواید در مسائل کلان ملی یا جمله در بحث صلح استفاده کنم. و صحبت ها و دیدارهایی که اخیرا هم صورت گرفته، بخش عمدش به در راستای اجماع سیاسی و همه اجماع به خاطر هدف بزرگ تامین صلح است.
در آستانه 42مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر بی‌بدیل این بیدادگر بزرگ اسلامی قرن بر روح و روان مردم افغانستان، به خصوص جهاد اسلامی علیه حاکمیت کمونیستی و تجاوز ارتش سرخ شوروی به کشور، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و بینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان را با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی، مذهبی و همچنین فرهنگی دو کشور از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برگزار می‌کند. قرار است این وبینار امروز و ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل و به صورت مجازی برگزار شود. این نشست به صورت زنده از طریق فیسبوک و آپارات پخش خواهد شد. همکار ما در رابطه با همین موضوع گفتگوی انجام داده با موسی عاملی، استاد دانشگاه، که تقاضا میکنم بشنوید.
بحث گام دوم انقلاب خب از ابتکارات رهبری فرزانه انقلاب بوده. معمولا اینطوریه که ما سن 40 سالگی رو سن پختگی و تکامل میدونیم. وقتی کسی به سن 40 سالگی رسید، باید برگرده ببینه پشت سر خودش، نگاه بکنه چه مسیر رو طی کرده، کجا اشتباه آمده و برای مابقی عمر با یک بصیرتی حرکت بکنه. رهبر عزیزمون ایشون در بیانیه‌ای که صادر کردن و خب برای همه ملت شریف ایران اسلامی بلکه همه ملل عالم بودن، یک افق‌هایی رو باز کردن و نشون دادن. بحث تمدن سازیه که مقام معظم رهبری بعد از مرحله خودسازی و جامعه پردازی بحث تمدن سازی رو مطرح کردن که به هر حال جزء شعارهای انقلاب اسلامی و از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و ایشون تأکید داشتن بر این که انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید عالم بوده، اون زمانی که جهان بین یک شرق و غرب اون هم مادی تقسیم شده بود. کسی گمان نمی‌کرد که یک نهضت بزرگ و نهضت بزرگی که بر اساس دین هست و رهبرش یک مرجع دینی و یک عالم وارسته باشه، انقلاب اسلامی رو با قدرت و با شکوه و با تکیه بر قدرت لایزال الهی و اعتماد به قدرت مردم تشکیل بده و دوام بیاره. ما همه می‌دونیم که اگر نبود رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بعد از اون رهبری مقام معظم رهبری حفظه الله، قطعا این همه اختلافاتی که در درون نظام ایجاد کرده بودن از اول انقلاب و بعد تحریم ها و جنگ و همه اون مسائل انقلاب از هم پاشیده می شد. اما الان به اینجا رسیدیم که به فرموده مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خودش همچنان پیش میره. نکته دیگر این که خب مطالبی که حضرت آقا اشاره کردن، بحث دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی بود، چون انقلاب اسلامی بعد از نظام سازی نباید گرفتار رکود و خاموشی بشه، یعنی هی زاینده و پاینده باشه، و این کار جوان ها. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون اشارتشون به جوان ها هستن، برای اینکه انقلاب ما یک انقلاب جوانیه، ما اعتقاد داریم که اگر جوان ها باشن، پا به کار باشن، همون جوان هایی که سال 42 در گهواره بودن و سال 57 15 ساله 17 ساله 20 ساله بودن و بعد همون ها هم جنگ رو اداره کردن، همون ها هم از انقلاب دفاع میکنن. نمونه اون دانشمندان هسته‌ای ما، نمونه اون دانشمندان بیولوژیکی ما، دانشمندانی که تو این تحریم هاش واکسن کرونا رو، داروهای دیگر رو که معدود کشوری تونست اونها رو انجام بده، با همه تحریم ها انجام دادن. اینها همون برکاتیه که مقام معظم رهبری حفظ الله در بیانیه گام دوم خودشون بیان کردن. و نکته پایانی این که ایشون انقلاب اسلامی رو مایه سربلندی ایران و ایرانی بیان کردن، یعنی اگر آن کسی که حتی باور نداشته باشد نظام جمهوری اسلامی رو، اگر قرار باشه که سربلندی ایران و ایرانی رو بخواد، باید برای حفظ این کیان، حفظ این آرمان‌هایی که امام بنیان گذاشت و مقام معظم رهبری از اون حفاظت کرد، در حال مرافقت بکنه. انشاءالله که خدا تبارک و تعالی توفیق به همه ما بده که در این مسیر گام ما بیاریم.
عزیزان شنونده، گفتگوی همکار ما شجاعی را شنودید با موسی عاملی، استاد دانشگاه، در خصوص ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. همان گونه که اشاره شد، وبینار امروز مرکز تبیان با عنوان امام خمینی انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران از سوی دفتر مرکزی تبیان در کابل و به صورت مجازی برگزار میشه. علاقمندان میتوانند به صورت زنده این وبینار را از طریق فیسبوک و آپارات بازدید کنند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، تشکر میکنیم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. بعد از بخش خبری دعوت میکنم که اینک شنونده برنامه گزارش ویژه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با تقدیم گزارش ویژه امروز با عنوان زنان پیشگام در پیشبرد انقلاب اسلامی همراه شما هستیم. چهل و دو سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، اما هرگاه سخن از رشد و توسعه با میان می آید و هرگاه اهداف و آرمانهای انقلاب مورد تهدید قرار می گیرد، نام زنان در کنار مردان تجلی می کند و نشان می دهد که زنان ایرانی هنوز هم بر عهد و میثاق خود استوارند تا انقلابی را که با خون جوانانشان به بار نشست به مقصد نهایی برسانند. هر روز که توان علمی ایران قوت می‌یابد و انقلاب اسلامی را برجسته و کارآمد جلوه می‌دهد، چهره زنان ایرانی در کنار متخصصین آن می‌درخشد. زمانی که بیماری کووید 19 ایران را مانند سایر کشورها درگیر کرد، زنان در قالب پزشک و پرستار به یاری بیماران شتافتند. کمی عقب‌تر برویم. سال گذشته آمریکا جنرال سلیمانی فرمانده نظامی ایرانی را ترور کرد، با این توهم که با شهادت این بزرگ مرد انقلاب اسلامی متوقف خواهد ماند. اما همان زمان دخترانش زینب و فاطمه صبورانه ایستادند و اعلام کردند که رهرو راه پدر هستند و زینب با حرکت انقلابی خط جهاد و مقاومت را دنبال کرد و ریاست بنیاد شهید سلیمانی را عهده‌دار شد تا ضمن پاسداشت یاد آن شهید عزیز تداوم بخش راه شهیدان باشد. و کم نیستند این زنان توانمند، به ویژه همسران و مادران شهدا، که صلابت و صبرشان روزهای جنگ و نقش تأثیر گذارشان را در پشت جبهه و خط مقدم زنده می کند. از نگاه دین مبین اسلام، زنان نیز همچون مردان آزادند تا در اجتماع فعالیت و نقش خود را در عرصه های مختلف ایفا کنند. با این تفاوت که این آزادی باید به گونه باشد که به کرامت انسانی، شخصیت و عفت بانوان لطمه وارد نشود و آنان را از فعالیت های مفید اجتماعی باز ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه گذشته در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سال روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر تاکید کردند که نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. حضرت آیت الله خامنه تبلیغات غربی ها مبنی بر این که اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود را یک دروغ واضح دانستند که دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. ایشان افزودند در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد زن تحصیل کرده و فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسلامی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیروی فعال جامعه نقش مهمی در عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی ایفا می کنند. این نقش آفرینی با فراهم شدن زمینه های رشد استعدادهای علمی و حضور پررنگ آنان در دانشگاه ها محقق شده است. کسب 47% کرسی مراکز علمی و 27% هیئت علمی دانشگاه های کشور توسط زنان شاهدی بر این واقعیت است. این حرکت روبه جلو همان واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند و از این منظر تبلیغات غربی ها درباره زنان در جامعه ایران را گمراه کننده و یک دروغ واضح دانستند. واقعیت های آماری و مستند نشان از این واقعیت دارد که زنان و دختران در جامعه روبه پیشرفت ایران سهم خود را متناسب با شأن و مقام زن در جامعه به دست آورده و در کنار مسئولیت مهم خود به عنوان یکی از ارکان نهاد خانواده در عرصه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی حضور پرانگیزه و قوی دارند. دکتر فاطمه قاسمپور عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص تبیین نگاه اسلام به زن و نگاه غرب به زنان از زاویه دید رهبر معظم انقلاب میگوید:
بحثی رو که رهبر انقلاب در حوزه زنان پیگیری میکنه، اون گفتمانی که گفتمان مقام معظم رهبری در این حوزه هست، در دو بخش جدی قابل پیگیریه. یه بخش نگاه اسلام به بحث زن هستش که کلیدواژه ها و اصول موضوعی مهمی مثل بحث کرامت و تکریم زن رو داره. ما این نگاه کرامت و تکریم زن رو در واقع میتونیم بگیم که اون اصل جدی و اصول موضوع جدی و آموزه جدی نگاه اسلام به زن هستش، و در مقابل اون روی کردی که در واقع در جامعه جهانی نسبت به زن وجود داره. در جامعه جهانی منطبق بر روی کرد سرمایه داری، نگاهی که به زن وجود داره یه نگاه ابزارگونه است. این دو نگاه در کنار هم امهات بحثی هستش که رهبر انقلاب در حوزه زنان در واقع به ما یادآور میشن، و بحثی که ایشون طرح میکنن این هستش که در حوزه سیاست گذاری اجتماعی باید مراقب باشیم که این کرامت رو به زنان برگردونیم، و در واقع باید باز هم مراقبت کنیم که زن رو از اون نگاه ابژگی و ابزارگونه خارج کنیم. این بحث جدی هستش که ایشون پیگیری میفرمایند، و در کنار این بحث این هستش که نقش‌های زنانه، هم در واقع اون هویت فردی، هم هویت اجتماعی و هم هویت خانوادگی زن در تعامل با هم باید دیده بشه، و در واقع اسلام و جمهوری اسلامی منطبق بر آموزه‌های اسلام تمام شؤونات زن رو در کنار هم می‌بینه و اولویت رو در واقع در که این با هم بودن این هویت‌های سگانه می‌بینه. این هویت‌های سگانه باید در کنار هم بتونن به رشد برسن و زن رو به اون جایگاه متعالیش برسونن.
در انقلاب اسلامی ایران حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی و نظامی مورد توجه بانوان مسلمان قرار گرفته است. بسیاری از زنان ایرانی در مقام مادر و همسر عزیزان خود را به حضور در میدان‌های سخت مبارزه ترغیب کردند. گروهی از بانوان نیز در کنار مردان به عنوان دکتر، پرستار، امدادگر و پشتیبان در خطرناکترین نقاط مرزی کشور حضور یافتند. آنان تندیس‌های مقاومت و ایثار هستند که سربلندی میهن و آیین خود را تضمین نمودند. این زنان با پیروی از زنان بزرگ چون حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه و زینب کبری سلام الله علیها پا در عرصه مبارزه گذاردند و با همه سرمایه وجودی خود مردان را در دفاع از وطن یاری کردند. امام خمینی رحمت الله علیه بارها روحیه شهادت طلبی و ایثار زنان ایرانی را ستود و فرمود که این نور ایمان است که شما خانم ها از شهادت نمی هراسید، جوانان ما و مرد و زن ما برای شهادت حاضرند. در پایان باید گفت که پس از انقلاب اسلامی فرصت های فراهم شد تا زنان با استفاده از آن توانایی های خود را در سطوح مختلف افزایش دهند. اگر به نقطه ای که زنان از آنجا حرکت کردند بنگریم و به افقی که باید به آن دست بیابند توجه کنیم، باور میکنیم که انقلاب اسلامی ایران ظرفیت های فراوانی را برای حرکت پیشرونده زنان در بستر زمان به وجود آورده است. در واقع در نظام اسلامی زنان گرامی داشته شدند و جامعه از توانمندی آنها در جایگاه انسانی خود بهره‌مند شد. این جایگاه حرکت زنان به سوی توسعه را سریع‌تر کرد. زنان مسلمان به این مسئله توجه دارند که زن و مرد هر دو مخلوق خداوند و به لحاظ انسانی یکسان هستند و خدا عمل هیچ کس را فروگذار نمی کند. چنان که در آیه 195 سوره آل عمران آمده است که من عمل هیچ یک از عمل کنندگان از شما را از زن و مرد تباه نمی کنم. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با گزارش ویژه امروز وقتتان خوش. خدا نگهدار.
استقامت زمانه من در تو می کند تجلی ای زن، پروریده ای به باغ هستی بهترین گل جهان به دامن، در تو عشق سرمدی فروزان، مشعل هدایت تو سوزان، ای چراغ راه تیر روزان، شکوه تکبیر گل ناله صدای تو.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همگام با ولایت.
مسئله استقلال مسئله مهمی است برای کل کشور و کل انقلاب. استقلال یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود. شعار استقلال در کنار شعار آزادی یکی از مهمترین شعارهای انقلاب بود و هست و خواهد بود. ببینید، در دوران استعمار جدید و بعد از شکست شیوه استعمار مستقیم که قبلا معمول بود و کشورها رو به صورت مستقیم استعمار می‌کردن، بعد که اون شیوه منسوخ شد و استعمار جدید جایگزین اون شد، استعمار جدید به این صورت بود که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی مستقیماً وارد اداره کشورهای تحت استعمار نمی شدن. عوامل اونها، کسانی که متکی به اونها و گوش شنوای از اونها داشتند و متکی به اونها بودند، اینها در رأس کشورها قرار می گرفتن، با استبداد حکومت می کردن. چون حکومت متکی به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست. با استبداد حکومت می کردن و متکی بودند و منافع قدرت‌های خارجی رو تأمین می‌کردند. این استعمار جدید بود. مبارزه با استبداد بدون مبارزه با اون قدرت خارجی که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد به جایی نمی‌رسید و نمی‌رسد. امروز هم همینجوره. اگر فرض کنیم یک ملتی که از استبداد حاکمان خود به جان آمده قیام کنه و انقلاب کنه و با اون مستبد مبارزه کنه، اما با اون سلطه‌گر خارجی که پشت سر این مستبد قرار داشت با او سازش کند، اگر چنین اتفاقی بیفته، سرنوشت این انقلاب و مسئولان و مدیران این انقلاب، سرنوشتشون یا شکست است یا خیانت، از این دو حال خارج نیست. یا دوچار خیانت خواهند شد، به انقلابشون، به کشورشون خیانت خواهند کرد، یا اگر بخوان خیانت نکنن شکست خواهند خورد، از صحنه محو خواهند شد. همچنانی که در بعضی از انقلابهای این چند سال اخیر ملاحظه کردیم، با مستبد جنگیدن، از اون نیروی پشت سر مستبد غفلت کردند، یا احیانا با او به فکر سازش و مدارا افتادند. نتیجه رو امروز ملاحظه می کنید. مبارزه با مستبد و سازش با مستکبر به جایی نخواهد رسید. اون انقلابی موفق خواهد شد، پیروز خواهد شد که اون قدرت مداخله‌گر پشت سر دیکتاتور را هم ببیند، با او مبارزه کند. لذا وقتی جوانهای ما رفتن لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتن، ضربه تحقیر آمیزی رو به آمریکا زدند، امام گفتن انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. انقلاب اول هم انقلاب بود، انقلاب عظیمی بود، بی نظیر بود. اما در این حرکت دوم ملت ایران نشان داد که لایه بعدی سلطه و گرفتاری و بلا را میشناسد و با اون مقابله میکند و مبارزه میکند. مسئله استقلال رو اینجا میشود فهمید. استقلال یعنی یک کشوری مداخله‌گر را بشناسد، با اون مقابله کند، در مقابل اون بایستد. استقلال به معنای بد اخلاقی کردن با همه دنیا نیست. استقلال به معنای مقابله با اون قدرتی است که میخواهد مداخله کند، میخواهد دستور بدهد، میخواهد حیثیت و شرف یک ملت را برای منافع خود خرج کند.
عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دریم میشنوید. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. امواجی که خدمت شما اعلام کردم در بخش صبحگاهی و نیمروزی قابل دریافت است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها. در افغانستان 3000 اسخای می کنم. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. دعوت می کنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را در ارتباط با برنامه های رادیو دری با ما در میان بگذارید. خب در این ساعت از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که با این برنامه همراه باشند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم با ما همراه هستید تشکر. زهرا بهرامی هستم با اتفاق سعید موسوی صدابردار برنامه. امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما دوستان عزیز. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره هاییست که شما میتونید بر ما پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید. خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین پیامک امروز از شماره 0936 سه شماره آخر 403. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای فیض کاریزی.